وقتی از زینب نگاه میکنه به کسانی که به شهادت رسیدن، اونها رو در اون مرتبه بالا میبینه، دیگه واقعا صبر رو میتونه به عنوان در واقع ملکه اخلاقی خودش به هر حال پیشه کنه و اون رو داشته باشه.
آقای دکتر، وقتی از صبوری ام المصائب صحبت میکنیم با همین واژه ام المصائب که این همه مصیبت دیده، این همه حالا دیگه در اوجش میشه واقعی کربلا، اون همه مصیبت و از دست دادن رو تجربه میکنه، اینجور برداشت میشه. ما دائما از این بانوی بزرگوار به عنوان اسوه صبر و ایثار و مقاومت یاد میکنیم. میخوام ببینم من نوعی، منی که دارم با عنوان یک الگو بهشون نگاه میکنم، به این شخصیت حالا دیدگاه روانشناسی به جای خود دارم نگاه میکنم، خب این ویژگی ها رو یکی یکی نگاه میکنم، آیا اینجوری استنباط میشه ایشون سوگواری نکردن؟ یعنی میخوام ببینم ما در برحال وقتی عزیز رو از دست میدیم درگیر سوگ میشیم دیگه. من اتفاقا یه جای اشاره کردم به از زن شنونده که خب من هم تجربه ای دارم که تحصیل جستم از این بانوی بزرگوار که شاید اصلا با این نگاه اون مصیبت بعد از اون نگاه در واقع برای من اتفاق افتاد، زمانی که آقای دکتر من حج 94 که مشرف شده بودم به اتفاق پدر و مادرم درگیر فاجعه منا شدیم. قبل از این که در واقع این اتفاق بیفته، آخرین طوافی که ما داشتیم انجام میدادیم، خاطرم میاد که آرزوی من این بود که خدایا که خب الان من این اعمال رو به خوبی انجام دادم، خیلی شاکرم، من شناختی از حضرت زینب به دست نیاوردم، ای کاش بتونم این شناخت رو به دست بیارم. این عین آن چیزیست که از قلب من عبور کرد و بعدش این اتفاق فاجعه منا که رخ داد. من رفتم در بیمارستان منا شاره و با پیکر مطهر پدرم روبرو شدم که شهید شده بود. خود رفتگان شما رو بیامرزه و همه شهدا و صدیقین رو. و از اون فاصله‌ای که از بیمارستان تا چادرهای منا که داشتم می اومدم، چادر من کشیده میشد روی زمین و گریه میکردم و عین همین مواردی رو که البته قیاس مل فارقه، آنچه که شما اشاره فرمودید از حضرت زینب و اون در واقع برشمردن اون صحنه های کربلا، واقعا شهدای منا مظلومانه لب تشنه و کسانی که بازمانده بودن همونجور، خانمایی که همسرانشون از دست داده بودن، کسی مثل من که پدرش رو از دست داده بود در کشور غریب و با حکامی مثل آل سعود و اون رفتارهایی که به هر حال همه شنوندگان ما و شما بهتر از من میدونید. میخوام بگم اون مصیبت رو که داشتیم تجربه میکردیم، یاد من بود که چه چیزی از خدا خواستم و اون لحظه انگار برای من مصداقش رو یادم اومد که این بود، تازه این یکی از هزار حضرت زینب بوده که چه دردی بر ما گذشت و چه شرایطی که میدیدم. حالا به ما تازه برعکس میگفتن خب خدا رحمت کنه پدرتون رو. حالا تو شام، خیابون‌های شام، کوچه بازار شام سنگ مینداختن به حضرت زینب، به یتیمان. میخوام بگم که
بیمارستان واکنش شما چی بود؟
من چند تا شعار دادم علیه حکام آل سعود و موارد این چنین. خب طبیعتاً اون بحث مسائلی بود که اتفاق افتاده بود، شاید اون حالا مواردی که شما در جریان هستید خدمتتون عرض کردم. بله، ما هم سعی کردیم، یعنی آنچه شاید دانش من بود یا نیروی معنوی بود، هر آنچه که بود عرض میکنم، یکی از هزار بود که به مدد ما اومد که قدر کنترل تکانه داشته باشیم، مدیریت بحران داشته باشیم. وارد هتل که شدیم، آی دکتر من دیگه غم خودم رو کنار گذاشتم، کمک میکردم به همکاروانی ها، بله، که حالا همسرشون از دست دادن پدری و چون نمیخواستن برگردن، تازه داشتم به اونا آرامش میدادم که باید این شرایط رو بله بپذیرم. میخوام این رو عرض کنم، ممکنه بگیم که واقعا شدنی نباشه این مواردی که از حضرت زینب یاد میکنیم، فکر کنیم خیلی دیگه انتزاعی مفاهیم، یا فکر کنیم که خب مثلا اون مواردی که ما قراره بهش برسیم این درجه از تعالی، شاید مدینه فاضله‌ای که ما هیچ وقت بهش نرسیم. اما وقتی میریم میخونیم مثل این پیامکی که از عزیز شنونده به دستمون رسیده، مصادیقش رو حتی در کوچکترین مقیاس میبینیم، در کوچکترین شرایط، انگار اون باورهای مذهبی، باورهای دینی، معنوی اینجا به مدد ما میاد. شاید اون تجربه من هم همین بود دیگه، به هر حال باورهایی بود، یه اطلاعاتی بود که ما به دست آورده بودیم و اینجا در اون شرایط به مدد ما میومد. اینها هم آقای دکتر به تفصیل راجبش صحبت کنیم که خیلی فکر نکنیم دور از ذهن. سوگواریه رو خواستم ازش یاد کنیم. ببینیم ما یعنی باید از این سوگه عبور کنیم وقتی میگیم صبور هستیم
بتونیم به سلامت برسیم، در واقع اون دوره از اول پشت سر بذاریم. من یه نکته رو در واقع باید یادآوری کنم و اون این که خب به هر حال پیشاپیش میتونیم در واقع شاهد خلاصه ایام دهه فجر باشیم، در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و قدردان زحمات حضرت امام و عزیزانی که تو این راه به شهادت رسیدن باید باشیم. از شاید که واقعا ملت ما به لحاظ فداکاری و تلاش بی‌وقفه زحمات بسیار ارزشمندی رو کشیده، ولی در طول این سالیان طولانی هم باید شاهد شهادت های مختلف بوده و اینها ملت ما رو واقعا آب دیده کرده.
دقیقاً.
و در برابر این کوران حوادث و اینها
کادر درمان رو داشتیم آقای دکتر در بحران کرونا،
همین کرونا، همین مثلا فرض کنید واقعی اخیر کرمان، همه تروریستی به کسانی که خلاصه
در شاه چراغ داشتیم و موارد این چنینی، بله
به شاه چراغ حتی دو مرتبه و نکاتی نظیر این. ببینید خب به هر حال وقتی توی کشور این حوادث رقم میخوره، مردم این کشور با کشور دیگه متفاوتن، یعنی درجه صبرشون در واقع بالا میره و این که استکبار جهانی هنوز هم از ما دست بردار نیست. چرا که حالا قبل از انقلاب گفتن ایران یکی از ایالت‌های امریکاست، یعنی امریکا یکی از ایالت‌های خودش رو از دست داده در واقع. بعد اینجوری واقعا اینی که من توی مثلا جایگاه استراتژیک و مهم که منابع نفتی جهان در واقع اونجا از خلیج فارس و اینها، اینی که
طبیعتاً یه همچین بحران‌هایی رو باید تجربه کنیم.
باید گذاشت و اینها رو باید انتظار داشت و اینها، اگرچه باید دقت و مراقبت هم کرد در پیشگیری اینها مهمه، ولی میخوام بگم که خود این حوادث مثلا ماجرای جنگ تحمیدی و به هر حال به شهادت رسیدن بهترین عزیزانی که در این کشور بودن، همه اینها مردم ما رو واقعا مردم مقاومت می‌کرده. یعنی یه موقعی ما اشاره می‌کردن که میگفتن اگر کسی به سفارت امریکا یه خطی بکشه چنین چنان میشه، جوانه ما رفتن ما اونجا رو گفتن چه اتفاقی هم نیفتاد. خب یعنی امروز یعنی واقعا شما میدونید بعد از جنگ جهانی دوم هیچ کشوری به امریکا حمله نکرد و ایران بود که اومد پایگاه امریکایی رو در عراق زد این وسط رو. بعد از اون ابهت امریکا شکست، الان یمن هم داره حمله میکنه، میدونید. یعنی میخوام بگم که به هر حال این نشون میده که ملت ما این دست شجاعت رو توانستن از حضرت
امام حسین
بگیرن، به رغم مثلا تحریم های سالهای طولانی که در حال تحریم هایی که میگفتن دیگه واقعا نظیر
واقعا کمر شکن،
ولی مردم به رغم همه سختی ها ایستادن، صبوری رو پیشه کردن و میگن صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمن، در اثر صبر نوبت ظفر آید. و خب ما معظم رهبری اشاره میکنن که ما به قله ها نزدیک هستیم و به قله نزدیکیم. این نشون میده که به هر حال حاصل این صبوری در واقع میتونه رشد و بالندگی باشه.
یعنی آقای دکتر بخواییم یه نگاه اقلیمی در واقع روانشناختی اقلیمی به سرزمینمون داشته باشیم. که به هر حال این بخش انحصاری که شما اشاره میفرمایید در اثر حوادث متعدد، یه نگاه ویژه‌ای در واقع به لحاظ صبوری و استقامت باید داشته باشیم.
ولی نکته که میخوام عرض کنم این که چجوری میشه آدم به هر حال به این مراتب برسه. حالا یه خلاصه ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید، هم اگر پیش نه لطف شما گامی چند، ولی از اون طرف هر مقداری که ما بتونیم به این رفتارها اخلاقیات زینبی نزدیک بشیم به مرتبه کمال بالاتر رسیدیم. لذا میگن آب دریا رو اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. این اون مقداری که میتونیم خودم رو شبیهشون بکنیم، این مقداری که میتونیم از مشیشون تبعیت بکنیم. لذا به هر حال میدونید سختی ها توی دنیا میگذره. من نگاه فرانکل رو وقتی این مسئله داشتم، مثلا ایشون میگه که کسی که پیش شما میاد این معنی زندگی رو از دست داده.
بله.
حالا
به اون خوچی احتمالا رسیده. بله.
شما باید معنی رو به زندگیشون برگردونید. یکی از طریق عشق هستش که میشه این معنا رو برگردون. حالا عشق عرفا که مثلا از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر، یادگاری که در این گنبد دوار بمون. لذا ما میبینیم که به هر حال اگر عشقی باشه زندگی واقعا معنی دار میشه. حالا مثلا عشق بین زوجه، نمیدونم علاقه بین مادر و فرزند و بالعکس، اینا زندگی رو معنی دار میکنه. لذا میخوام بگم که به هر حال شما وقتی اون عشق و علاقه از زینب به حضرت امام حسین داره، اون رو نگاه میکنید واقعا زندگی ایشو معنی دار هستش و میتونه معنا رو به زندگی دیگران هم افاده بکنه. و نکته بعدی باز اشاره میکنه یافتن معنا در رنج. یه از اون رنجی که فرد میبره یک معنایی رو براش خلاصه به تفسیر بشید. لذا میخوام بگم که از زینب بهترین معنا رو از رنجی که میبرد در واقع به تصویر کشید و اون رو در اوج خلاصه زیبایی دید. اینه که به هر حال این معنا معنای بسیار ارزشمندیه و اینکه خود همین مراحل باز خود از زینب رو به خدا نزدیک و نزدیکتر کرده.
همینطوره.
هر روز عاشورا شب هنگام باز میگن که ایشون نماز شبش رو میخوند. مثلا میدونید به هر حال میگن برخیز که عاشقان به شب راز کنند، غیر خلاصه وقتی بیدار میشن و عبادت میکنن گرد بر بام دوست پرواز کنن، هر در که بود همین به شب در بندن، غیر از در دوست کن به شب باز کنن. نظام نگاه میکنیم میبینیم که ایشون خب اهل راز و نیاز شبانه بوده، یا در هنگام سحر خب بر میخواسته در احوالاتشون هست اینها که شما میدونید انسان با این روین باید استغفر و نبل اسحار، مثلا سحرگاهان استغفار میکنن و حافظ هم این نکات رو داره که به هر حال دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادن، من در آن خلوت شب آب حیاتم دادن، چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی آن شب بس که این تازه براتم دادن. لذا میخوام بگم که این ذکر سحرگاهان از زینب، نماز شب او، همه عناصری هست که مقاومت رو در ایشون اوج میاره.
همه همون برات دیگه.
بله. لذا ما اگه بخوایم خلاصه به درجاتی از این مقام برسیم، ما هم باید شب هنگام بیدار باشیم، نماز شبی بخونیم، خب استغفاری در سحرگاهان داشته باشیم و از خدا واقعا کمک بگیریم که علیه السلام میفرمان در خطبه متقین یا خطبه حمام که اینها زاهدان شبند و شیران روز، یعنی انسان که شب ها میشن.
بله.
خب اهل زهد هستن.
بله.
خب روز هم در واقع مثل شیر در برابر دشمن می جنگن. لذا خود زهد هم من اینجا حالا بگم خوبه
حتما
که از علیه السلام سوال می کنن که زهد چیه، ایشون فهمن از زهد کلهو بین کلمه تین من القرآن، می فهمن زهد بین این دو کلمه قرآنه، لکیلا تأسو علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، یعنی تا مایوس نشید به خود چیزی که از دست دادید و فرحناک نشید، اون شادیای بیش از حد تو روانشون شیدایی بهش
میاد،
به اون شیدایی در واقع نرسید
خلاصه
به خاطر چیزایی که به دست میارید.
بله. نه مغرور بشیم.
بله.
نه اونقدر مایوس بشیم.
بله.
خیلی
کنیم.
متشکرم.
حضرت زینب رفتار واقعا زاهدانه ای
بله.
داره.
بله.
و به هر حال به خاطر چیزهایی که از دست
این متعادل بودن دیگه. بله. خیلی متشکرم. بله. آقای دکتر یه پیامک بخونم. عزیز شنوندی خانم حسینی از بابل گفتن که وقتی برادرم تصادف کرد 25 سالش بود، 3 فرزند داشت، سخت بود برام، خودم رو اون زمان جای حضرت زینب کبرا گذاشتم و صبوری کردم. اما اینم از تجربه های ارزشمند شما، از هرچی بگذاریم صدای دوست خوشتر است. بشنویم صدای شما رو.
سرنده در نینوا میمون اگر زینب نبود، کربلا در کربلا میمون اگر زینب نبود، چهره سرخ حقیقت بعد از اون طوفان رنگ پشت ابری در ریا میمون اگر زینب نبود، زخمه زخمه ترین فریاد در چنگ سکوت از تراز نغمه با میمون اگر زینب نبود، زلجناه و دادهایی بی سوار و بی لگام در بیابانها رها میمون اگر زینب نبود. با عرض سلام و تسلیت به مناسبت وفات حضرت زینب سلام الله علیها، هرچه همه خوبان داشتن حضرت زینب تنها داشت، ولی صبر و استقامتشان زبان زد بود. با تشکر و التماس دعا، عزیز حسنپور هستم از تهران.
بنده خصوصیات خانم زینب یکی صبور بودنشو خیلی سعی کردم تو زندگیم تمرین کنم و موفق شدم. بعدش هم ایمان و تقوا. معمولا خدا به انسان یه تلنگری میدنه که سمتش بیاد. اون تلنگر منو به خودش آورد. الان دست از در درگاه خدا نمیکشم. هر وقت کسی اذیتم میکنه یا سرمو میگیرم سمت آسمون، میگم خدایا خودت یه راه نجات بذار، منو از شر اونایی که باعث عذاب من حفظ کن. خدا منو همه جوره کمک میکنه. میدونم تنها نیستم، هزار نفرم با من دشمن بشم، ولی اگر خدا پشتم باشه اون هزار نفر هیچ کاری نمیتونن انجام بدن، چون اون بالا سری خدا حواسش به من همه جوره هستش. دست شما درد نکنه. اعظم قلی‌زاده هستم از تهران، شنونده روشندل شما. خدا نگهدار. متشکرم.
مادرانی که از حضرت زینب سلام علیها تأثیر میگیرن و فرا میگیرن در لحظه لحظه زندگیشون، با صبر و حلیم بودن و با آموزه این صفت عالی در تمام زندگی سلامتی میشن برای دیگرانی که در این مسیر با محبت و ارادت به حضرت زینب سلام الله زندگی رو گذران میکنن. مادرانی که در مسیر زندگی هرگز کم نمیارن و با ویژگی های منحصر به فرد حضرت زینب سلام الله علیها آشنا میشن و راه خودشون رو در این مسیر پیدا میکنن و این رو نه با زبان بلکه در لحظه لحظه بودنشون، در عمل کردشون به منصه حضور میرسونن.
شما عزیزان شنونده همچنان با ویژه برنامه بر قامت صبر همراه باشید.
ایثار یعنی بذل کردن، دیگری را بر خود برتری دادن و سود او را بر سود خود مقدم شمردن. زینب سلام الله علیها در این صفت هم گوی سبقت را از بسیاری رو بود. ایثارهای او در نهضت بزرگ کربلا زبان زده تاریخ است. خداوند با دستان تو دست انسان گرفتاری را گرفته است. وقتی دست افتاده ای را میگیری و لبخند را مهمان قلبش میکنی. و این چه زیباست. انسانیت هنوز نمرده است. اگر میخواهی مرام و معرفت خود را روی زمین ثابت کنی، به دیگران کمک کن و این سنت پسندیده را به دیگران هم بیاموز که هوای نیازمندان را داشته باشند. دکتر آذر نظری، قائم مقام شورای مشارکت‌های مردمی زنان مجمع خیرین سلامت کشور.
زنان خیر نیک اندیش و نیک پرور کشورمون در عرصه سلامت افتخار بخشش و مهربانی در حق دیگران رو نصیب خودشون کردن تا دلی رو شاد و دردی رو دوا کنن. از مهمترین شاخصه‌های زنان خیر عرصه سلامت پیشتازی و تأجیل در انجام کار خیر، مداومت بر انجام کار خیر و سخاوت بیمنت اونهاست. مصادیق فراوانی رو از حضور و مشارکت زنان خیر در ارائه خدمات عام المنفعه در تمام شرایط به ویژه شرایط بحرانی از قبیل حوادث طبیعی، سیل و زلزله و دوران کرونا رو شاهد هستیم. مشارکت فعال زنان خیر در ساخت و تکمیل بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها و مراکز بهداشتی درمانی، اورژانس‌های جاده‌ای و تهیه تجهیزات پزشکی، همچنین مشارکت در ساخت همراهسراهای بیمار و خوابگاه‌های دانشجویی هست که همواره در کمک و یاری رسانی به نیازمندان پیشگام بوده و هستند.
آری، نمیتوان نگفت. از آنان که عهده‌دار پژواک مهربانی شدند و آنان که تردید را به تصمیم رسانده و جوانه‌های کوچک انسانیت را بی خستگی پاسدار شدند.
من طلعت سعیدی، دبیر بازنشسته آموزش و پرورش شهرستان شیروان در خراسان شمالی هستم. پدر و مادر مرحومم آقای حاج احمد سعیدی و خانم ربابه نصیری هر دو از افراد خیر و نیکوکار بودند و اعتقاد داشتند سلامتی و آگاهی و تخصص نیروی انسانی یک جامعه مهمترین مؤلفه و عامل در پیشرفت اون جامعه محسوب میشه و به همین دلیل کارهای خیرشان در دو زمینه بهداشت و درمان و آموزش و پرورش بود. پدر و مادرم هر دو دغدغه این را داشتند که یک کار ماندگار انجام بدن و به همین منظور تصمیم گرفتن منزلی را که 3 طبقه بود به مساحت 450 متر مربع و در مرکز شهر قرار داشت به شبکه بهداشت و درمان اهدا کنند. مقدمات کار در زمان حیات مادر انجام شد و بقیه کارها را پدر بعد از فوت مادر انجام دادن و این منزل به شبکه بهداشت و درمان اهدا شد. پدرم در 27 شهریور 99 فوت کردن و افتتاح اون مرکز مصادف شد با 7th روز فوت پدر. در حال حاضر از اون ساختمون به عنوان مرکز جامع سلامت شهری استفاده میشه.
تو را سپاس باید گفت، تو را که دلی به پاکی شبنم داری، تو را که به نگاه های معصومانه کودکان محروم می اندیشی، فردا بهشت از آن توست. دکتر معصومه حسینیان، بانوی خیر عرصه سلامت.
زنان در عرصه های مختلف فعالیت دارند، از جمله عرصه های اجتماعی که این حضور اجتماعی ایجاد یک سری مسئولیت ها می کنه که از جمله اون می تونیم رفع نیازهای جامعه رو از جمله اونها بدونیم. و با توجه به فعالیتی که این جانب در زمینه‌های اجتماعی داشتم، یکی از کارهایی که انجام دادم و فکر می‌کنم هدیه‌ای ماندگار به روح مادرم تقدیم نمودم، احداث پایگاه سلامت به نام مادرم در قمصر کاشان است و با این اقدام هم به رضایت قلبی و باطنی از خود رسیدم و مطمئن هم هستم که آرامش روح مادرم با توجه به استفاده زیادی که از این مرکز سلامت میشه و دعای خیری که دارند به دست میاد. چرا که دعای خیر پشتیبان بانیان خیره و این بهترین انگیزه برای رضایت از انجام کار خیره و امیدوارم خداوند در این زمینه هدایتگر ما باشه و ما رو برای انجام کارهای خیر کمک کنه تا از این راه بتونیم به باقیات صالحات برسیم. و این رو هم عرض میکنم که انجام کار خیر در واقع میتونه یه نقطه عطفی برای زندگی انسانها باشه که قابلیت تکرار داره.
برایت دعا میکنم، تویی که از مهربانی آفریده شدی، تویی که پاداش فردایت بهشت برین است.
بله، حضرت زینب کبرا سلام الله علیها، این انسان با عظمت، این بانوی بزرگ، نه فقط بانوی بزرگ اسلام بلکه بانوی عالم بشریت توانست در مقابل کوه سنگین مصائب قامت خودش رو استوار و برافراشته نگه داره، هم در مواجهه با دشمنان، هم در مواجهه با مصیبت و حوادث تلخ مثل کوه ایستاد و الگو شد برای همه عالم. امروز در ویژه برنامه بر قامت صبر از این ویژگی ها به کرات صحبت شد و گفتگومون رو ادامه میدیم در بخش پایانیمون با جناب آقای دکتر محسن ایمانی، روانشناس و مشاور. خب آقای دکتر، یاد کردیم از ویژگی های بی نظیر این بانوی بزرگ، بله، و قدری هم مصداقی پیش رفتیم، مقایسه کردیم با خود ناچیزمون، یعنی من نوعی، که چطور واقعا میتونیم این ویژگی ها رو در اون اوج به صورت عملی در زندگیمون پیاده کنیم. با جنبندی این گفتگو در خدمت شما هستیم.
بله، من اثرت که میدونید که یکی از مشکلات که پیش میاد گاهی توی حوادث سخت اختلال استرس پس از سانحه هستش، PTSD.
بله.
شما در واقع میبینید که به هر حال اینا در زمره اختلال استرابی هستش، ولی
بله،
شما در زینب این استراب رو هم نمیبینید و این آثار رو ملاحظه نمیکنید و نشون میده که انسانی که با خدا هستش واقعا این آرامش رو همراه خودش داره.
بله.
لذا من فکر میکنم که ایشون هم این سلامت، این آرامش رو داشت و توانست در واقع نقش خودش رو اونچنان که هست ایفا کنه. شما میدونید مثلا راجعز اشاره میکنه، میگه که آدم باید همون جوری که هست خودش رو نشون بده.
بله.
شما میبینید خیلی ها دارن نقش ایفا میکنن غیر از اون چیزی که هستن.
بله.
ولی شما استواری حضرت زینب رو وقتی ملاحظه میکنید، صبوری و تعابیری که رهبری در مورد ایشون دارن، که زینب شور و عاطفه زنانه رو همراه کرد با عظمت و استقرار و متانت یک انسان مؤمن، زبان صریح و روشن یک مجاهد فی سبیل الله، یعنی خود قدرت بیان ایشون هم خیلی نکته مهمی بود که واقعا وقتی در شام مثلا ایشون صحبت میکنه بعد اون همه اسکوت
با اون صلابت
همه ساکت میشن و اونهایی که میشنن احساس میکنن که علیه السلام داره سخن میگه، اینقدر مثلا با استحکام و اینها به رغم همه مصیبت. لذا میخوام بگم که هم ایشون عالم بود و هم به هر حال علم الهی رو ازش برخوردار بود. میگن العلم لا به کثرت تعلیم بل العلم نور یغذفه الله فی قلب من یشا، این با کثرت تعلیم حاصل نمیشه بلکه علم نوری هست که خدا در دل هر کسی بخواد میاندازه و دل از زینب از این نور الهی علم برخوردار بود. لذا در واقع اشاره میکنن زلال معرفتی که از زبان و دل او بیرون میتراود و شنوندگان رو، حاضران رو مبهوت میکنه. خلاصه عظمت زنانش اون خلاصه بزرگان دروغین رو،
بله،
که خلاصه به صورت ظاهری این بزرگی، بله، رو سعی کردن نشون بدن
با اون هیمنه که از خود به نمایش میدادن.
بله. و این نکته هم که من دارم خواست بگم، تشکری بکنم از همه پرستاران عزیزی که
بله،
من زحمت میشن و روز پرستار هم به هر حال هستش، اون رو هم گرامی بداریم، همه زحماتی که این عزیزان در طول سالیان مختلف جنگ و خلاصه برای شهدای حرم و خلاصه
بله،
دیگه دوران کرونا، همه اینها مدافعان سلامت که اونجا هم عزیزان زیادی به هر حال به شهادت رسیدن، قدردان همه اون زحمات باشیم. و خلاصه
خیلی
وقتی سخن از عظمت زنانه میگیم، یعنی این خلاصه ترکیبی از شور و عاطفه انسانی که در هیچ مردی نمیشه این عاطفه را با این قوت خلاصه دید.
خیلی متشکرم آقای دکتر، ممنونم که شما هم به این زیبایی این موارد رو برای ما برشمردید. بسیار آموختیم از محضر ارزشمند شما، التماس دعای خیر داریم. خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. در پناه خدا باشید. از حضور ارزشمند شما خداحافظی میکنم.
منم خداحافظی از حضور شما و شنوندگان عزیز.
ای شکوه حماسه، ای شکوه حماسه در سراپرده حیرت، ای زخم خورده نینوا، ای بانوی خورشید های در بند، ای بانوی کربلا، تو که خود بسعتی به اندازه همه سوگهای آفرینش داشتی، تو که خود دریای بیکران عشق را ساحل بودی، چگونه باید بر تو سوگواری نمود که ما سوگواری را از تو یادگار داریم؟